بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه چهارم بحث رو در مورد تجزیه یک یا قواعد کاربردی صرف در تجزیه و ترکیب انشالله شروع میکنیم. صفحه 24 اون نشونه هایی که گفته شده بود اونا دیگه به اختصار ما گذشتیم. میم جیم الفاظی که مجموعه لغت عربی فرهنگستان لغت مورد تایید و تصویب قرار داده. یعنی گاهی بعضی از لغت ها هستش که شک هست که اینها به واسطه ندرت استعمال ما اینها رو جزء لغت عربی حساب کنیم بیاریم. مثلا بعضی از قبایل یه تلفظاتی داشتن، اونها رو اگه مورد تایید قرار داشته باشه مجمع لغوی قاهره که یک مجمع مهمی هست، این رو در این کتاب لغت آوردن. محدثه واژه هایی که در عصر حاضر در میان مردم رایج شده، واژه های جدید. البته ما کتاب لغت هایی داریم که کلمات جدید رو و رایج جدید رو مورد بحث قرار داده، در واقع لغات معاصر هست، چون یک سری اصطلاحات در لغات معاصر آمده که اینها هرچند معمولا در المنجد و الوسیط ذکر شده، ولی با این حال ممکنه که خیلی جدید باشه و به طلبه که کتاب هایی در این زمینه باشه. در کتاب فروشی هایی که کتاب های دانشگاهی رو معمولا می فروشن، قسمت ادبیات عرب، کتاب های هم هست از بعضی از نویسندگان و اساتید دانشگاه که اینها زبانشون عربی هست و آمدن در ایران و اینها هم کتاب های لغتی رو نوشتن. اصطلاحات روز رو مثلا کسی میخواد روزنامه بخونه، یه کسی میخواد مجلات عربی رو بخونه. یه سری اصطلاحات هست، مثلا فوتبال اصطلاحاتی داره، اصطلاحات ورزشی هست. خب اینا همش در این کتاب های چیز نیست. کتاب های مثل الوسیط، المنجد و کتاب های قبل ترش بیشتر برای این فهم قرآن و حدیث و متون عربی که از قبل بوده استفاده میشه. برای متون جدید درصدی از لغات متون جدید ممکنه که به راحتی نشه تو این کتاب ها پیدا کرد، لذا اون رو باید به کتاب هایی که جدیدن به همین اسم نوشته شده، مثلا لغات روز هست یا اصطلاحات سیاسی هست یا لغاتی که در روزنامه ها و مجله ها هست، اینا کتاب های حجم زیادی هم نداره، ممکنه مثلا 200 صفحه 300 صفحه باشه که فقط به همین پرداخته. اونها رو میشه از بازار تهیه کرد. کسانی که با عربی معاصر و متون معاصر به اصطلاح سر و کار دارن این کتاب ها رو براش نیاز دارن و نیازشون با کتاب المنجد برطرف نمیشه. خب پرسش و تمرین رو داریم. در پرسش و تمرین سوال یک، در المنجد ذکر معانی یک لغت در شماره های متعدد بیانگر چیست؟ بیانگر این استش که یک لغت چند تا معنا داره. روش الوسیط چطور؟ الوسیط خب روش این است که یک جا می نویسه و دیگه شماره نمی زنه. مثلا اگر کلمه به اصطلاح نصره چند تا معنا داره و این معناهاش هم با هم بیگانه هستن، همون معانی بیگانه رو در همونجا که نصره رو نوشت ذکر میکنه. البته المنجد که جدا میکنه یه خوبی داره که آدم میدونه مثلا سه چهار تا معنا جداگانه هست، اینا در واقع اشتراک لغتی دارن ولی معناهاشون بر فرق میکنه. الوسیط هم که یه جا ذکر میکنه خوبش این است که انسان دیگه حالا نمیگرده، خیلی همونجا یه جا هست. آمدن ستاره در یک لغت در المنجد نشانه این است که این لغت تکرار شده. روش الوسیط این است که ستاره اصلا نداره. در الوسیط برای بیان معانی چه ترتیبی اتخاذ شده؟ خب اون گفتیم که مثلا معنای مشهورتر یا محسوس بر معقول مقدم شده، معنای حقیقی بر مجازی مثلا مقدم شده. مثلا اگر کلمه حمار رو ما نگاه کنیم، یک معناش معنای چارپا و الاغ هست، یک معناش به معنای کسی که کند فهم هست. هر دو رو آورده، ولی اول اون معنای حقیقیشو که معنای الاغ هست آورده، بعد اون معنای چیز رو آورده. به جز فهم معنای کلمه، برای آگاهی از چه چیزهایی به لغت مراجعه میکنیم که مواردی اینجا بود که چهار موردشو خواسته شده که نام ببره. البته این تمرین ها حالا خیلی اهمیت نداره، سوالیه. اونی که مهم هست این است که ما بلد باشیم از کتاب استفاده کنیم. یعنی سوال پنج از تمرین درس قبل، معنای کلماتی که در آیات سوال شیش در واقع خواسته شده، سوال شیش رو پیدا کنیم. سوال شیش در آیات زیر حروف اصلی کلمات معین شده کدام است؟ این سوال شیشه. حالا اونجا به اصطلاح کلماتی که مشخص شده بود، یکی کلمه آده یعودو هست. حالا من کلمه کتاب المنجد رو آوردم. این کتاب المنجد چاپ اصلیش، یعنی افست از چاپ اصلیه و دو جلد در یک جلده، یعنی این قطور هست. و حالا یه بنده خدایی هم دانشجوی متدینی هم این رو وقف کرده برای غیر حضوری جامعه زهرا، و بعد هم بنده خدا دچار حادثه شد و از دنیا رفت. حالا برای شادی روحیشون هم هر وقت من این کتاب رو میبینم یه صلواتی و فاتحه، شما هم انشالله این کار رو بکنید. عرض کنم که اللهم صل علی محمد و آل محمد. این کتاب ملاحظه بفرمایید، حالا من یه توضیحات بیشتری بدم. این کتاب الان به این شکلش دو جلد در یه جلد هست. ابتدا که این کتاب رو باز میکنیم، تقریبا یعنی بعد از اون مقدمات که حالا المنجد رو نوشته، مقدماتی داره، مقدمه چاپ 17 هم رو داره، بعد یه فهرستی داره که اون در اون فهرست مباحثی رو داره. بعد در همین جا که نوشته فهرست، متن المنجد رو داره. البته فهرست اجمالیه، فهرست مثلا در یه صفحه کل کتاب رو فهرست کرده. مقدمه چاپ 17، مقدمه چاپ 21، لوحات المنجد، یعنی لوحات یعنی منظور این استش که این صفحات و تصویرهایی که داره، اینها رو مثلا فرض بفرمایید گفته حیوانات آفریقا، حیوانات آسیا، حیوانات آمریکا، حیوانات مناطق، اینها در صفحه 216 و 217 هست. مثلا مسکن، هندسه، آلات موسیقی مثلا، بله، اسلحه جات مثلا یک جا آمده، بعد صناعات آمده، طیور آمده. ضمن اینکه اینا رو یک جا هم جمع کرده، یعنی یک سری لوحه هایی هست که پشت سر هم آورده. مثلا همین 216 رو که ما باز میکنیم، ببینیم که یک جا اینها رو در واقع در نظر گرفته و آورده. 216 و 217 البته حالا تو این متن این لغت نیست، شاید اون بعدش باز یه صفحه‌ای زده باشه آورده باشه به اسم لوحات در واقع. البته اینها دوباره آمده، به احتمال قوی آمده لای خود همین کتاب‌ها قرار گرفته. مثلا شما توی کاف به یه مواردی برخورد می‌کنید، اونجا یک علامتی داره که این علامت نشون میده که این عکسش در اینجا آمده. طبق همون علامت یه علامت در واقع حالت زد مانند برعکس زد، اون حالت نشون میده که این عکسش آمده. به هر حال المنجد چند صفحه که لغت میگه یه صفحه عکس داره، بعضی از لغت‌ها رو عکسش رو کشیده که ما کاملا متوجه باشیم که این عکسش به چه شکله. خیلی هم قوی در واقع نقاشی شده. خب بعد یک سری اصطلاحات که فرض بفرمایید که فا چی هست، یعنی اسم فاعل. مف بله یعنی اسم مفعول، مثلا فرض کنید جیم یعنی جمع، جیم جیم یعنی جمع الجمع، مس یعنی مصدر، میم یعنی مؤنث، بله مش یعنی بله مث یعنی مثنا. همینطوری این اصطلاحات رو ذکر کرده. این اصطلاحات هم مهمه، اگر المنجد تهیه کردید نگاه بکنید آخرین اصطلاحش مهمه. نوشته که کلمه یعنی یه شکلی زده که این شکل نشان میده که عکس اون کلمه توی المنجد هست. خب اینم باز اهمیت داره که ما بدونیم و داشته باشیم. این اصطلاحات رو داره تا بعد از اصطلاحات وارد یک کتابی شده که افعال مزید رو گفته، مشتقات رو گفته، مصدر رو گفته، یک سری مباحث تجزیه‌ای و صرفی گفته، البته زیاد نیست، خیلی مختصر هست، 7-8 صفحه اینها هست. تصغیر رو مثلا گفته، ابدال رو گفته، کتابت همزه رو گفته. این در واقع یه قسمتش هست که در معرفی ما کردیم. بعد دیگه شروع کرده به بدنه اصلی کتاب که مطالب اونجا ذکر شده. در بدنه اصلی کتاب که از صفحه 1 اتفاقا این رو صفحه زده، یعنی این قبلی ها رو صفحه به صورت 1-2-3 نزده، به صورت الف به جیم دال اینها رو صفحه زده، ولی صفحه 1ش کتاب لغتش از صفحه 1 شروع میشه، از صفحه 1 شروع میشه و دوباره هم دیگه صفحه بندی نشده. معمولا دیگه این چاپ هایی که ما میخریم از بازار همین صفحاتو داره، افست هست، تا صفحه 928، یعنی یه کتاب 900 صفحه‌ای این خود لغت هست. یه ملحقی داره نوشته طائفه من المفردات التي لم ترد في متن المنجد في اللغه، گفته که لغاتی که در متن المنجد نیفتاده، کنده جا افتادگی داشته. بعدن گفته که شاید دوباره ما فرصتی کنیم که اینها رو ببریم در چاپ دیگری، اینها رو در جاش بزنیم، ولی فعلا نذاشته و اینها جداگانه چاپ شده از صفحه 929، یعنی 928 که خود کتاب لغت، ملحقش از 929-930 شروع میشه، حدود 40 صفحه هم اینها هست، یعنی تا 966 36 صفحه 37 صفحه این نهایت 40 صفحه این کتاب ملحق هست که ادامه همین لغت. پس در واقع میشه گفتش که این کتاب لغت 966 صفحه هست با اون ملحقش. اینجا دیگه تمام میشه، وارد کتاب دیگری میشه به نام فرائد الادب فل امثال و الاقوال سائره، سائره یعنی جاری، عند العرب. این فرائد الادب رو هم به اصطلاح ادامه همون صفحات، یعنی صفحه رو قطع نکرده، از صفحه 970 شروع کرده تا ادامهش نهایت ختم شده به 1014، 70 صفحه، 30 صفحه اونجا هست، 14 صفحه میشه 44 صفحه، 44 صفحه هم کتابیست به نام امثال و حکم. مثلا در امثال و حکم گفته که اکبر من لبد، این یه مثال عربیست، توی کاف گفته اکتم من الارض، یعنی فلانی کتمانکار هست، کتوم هست، سری بهش بگی اینو افشا نمیکنه، از زمین هم کتمانش بیشتره، چطور چیزی رو زیر زمین دفن کنی مکتوم میمونه. بله یه مثال دیگه گفته، مثلا اکده لی اکده لک، برای من تلاش کن تا من برای تو تلاش کنم. که در فارسی مثلا میگیم برای کسی بمیر که برای تو تب کنه، مثلا شبیه این مثال های امثال و حکم هست دیگه. بله دوباره مثلا در همین کاف گفته الکلب و کلبون ولو توقته و ذهبا، سگ بالاخره سگ ولو طوق طلا داشته باشه، بالاخره سگ ماهیتش همون سگ هست. بله الی آخر همینطوری راجب کاف هست. مثلا راجب لام بعد ذکر کرده، بعد اللتی یا ولتی که ما زیاد استعمال میکنیم اینجا آورده مثلا. بله الی آخر همینطوری امثال حکم هست. خب چیزای جالبی است، یه وقت انسان بعضی چیزها رو میبینه نمیتونه ترجمه کنه. چرا؟ چون حالت مثالی داره. حالت مثالی داره چون نمیتونه ترجمه کنه، به اینجا مراجعه میکنه و ترجمهش هست. به اینجا دیگه این جلد اولش تمام میشه، یه صفحه قرمزی هم آخرش هست که دیگه کلن تمام شده. یعنی جلد یک که مشتمل بر 1014 صفحه هست، حدود 1000 صفحه هست، با مقدماتش هم که اون چیز میشه تقریبا 1030 صفحه میشه. این 1000 صفحه جلد یک هست. در جلد دو که دوباره اصلا به اسم المنجد نوشته، معلوم اصلا این جلد دیگریست. این رو جداگانه چاپ کردن، یعنی شما هم که الان در بازار میخرید این رو جداگانه، و معمولا این تو کتابخونه خیلی استفاده نمیشه، کنار گذاشته میشه. اونجا راجع به پادشاه ها هست و موزه ها هست و اشیا هست و بناها هست و جغرافیا هست و به اسم پادشاه ها رو گفته و حتی اسم شاه ایران رو داره و اینها، مثلا سرنوشتشون سرگذشتشون. البته مثلا تا سال 1354-5 که مثلا قبل از انقلاب اینا رو داره، حالا بعد دیگه پادشاهانی آمدن یا مسائل دیگه ای، اونا دیگه در این چاپ نیست. خب باز در کتاب لغت جالب این استش که بالای هر صفحه اون لغت رو نوشته. مثلا در بحث عین، البته نه المنجدها انگشتی شده، یعنی مثلا دال رو انسان از همینجا نگاه میکنه سریع در میاره. ه رو مثلا این بالا نوشته هفله، قبلش نوشته هفره، این ه ف مثلا باز ه میم ساد، همسه همله همینطوری، باز در دال دلقه یا دلبه دلعه همینطوری آمده جلو. از متنش انسان میتونه اینها رو متوجه بشه. خب این هم یه نکته و این هم معرفی کتاب المنجد. حالا تمرین رو حل میکنیم. تمرینی که حل میکنیم در مورد همین آیاتیش که در صفحه 15 آمده، گفته که ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. اینا رو شما حل کردید، صفحاتش هم نوشتید. اینها رو اگر حل نکنید این تجزیه ترکیب شما نتیجه نمیده ها، یعنی منتظر باشید مثلا ما حل کنیم شما حلش رو بنویسید، این نتیجه خیلی ضعیفی میده. حتما بحث بکنید، حتما خودتون اگر هم بحث هم ندارید تلاش بکنید، تمرین ها رو از قبل حل کنید، بعد اشکالاتتون روشن میشه. و باز بسیار من تأکید میکنم اگر میخواید که از وقتتون هدر نره، عمرتون استفاده کنید، حتما و حتما و حتما اگر هم بحث دارید که به صورت مباحثه حل کنید، بعد بیایید با اون حلی که ما میکنیم تطبیق بدید. اگر هم اشتباهی در البته حل ما باشه، با تلفن تذکر خواهید داد. اگر هم اشتباهی در جایی از کتاب یا پیشنهاد یا انتقادی داشته باشید، باز هم تذکر خواهید داد و ما هم این جور مسائل علمی رو سعی میکنیم که حتما بپذیریم از هر کس که باشه و انشالله اصلاح بشه موارد. حالا یه غلطه مثلا فرض کنید تایپی هست یا مطلبی هست یا پیشنهادی هست یا انتقادی هست یا حجم زیاده یا هر دلیل دیگری داره، اینها منتقل بشه. خب من اینو قبلا نگاه کردم در المنجد صفحه، یعنی ولا یعوده حفظهما در صفحه 21 هست. حالا من عملا اینجا مراجعه میکنم، شما ملاحظه بفرمایید. از کلمه عاده ما فرض این است که صرف خوندیم، در صرف ریشه یابی رو بلدیم، در ریشه یابی نتیجه گرفتیم که این آده یعودو مثل قال یقولو. آده اولش همزه هست، دومش واو هست، سومش دال هست. بعد آمدیم اینجا مراجعه کردیم به همزه، بعد از همزه باید برسیم به واو. در بالای صفحه خودش نوشته آبه، آبه معلوم میشه که اوبه بوده، این نزدیک کرده ما رو. در بالای صفحه 21 نوشته اوته، اوله، معلوم میشه که همین حدود هاست چون ما با اوده سر کار داریم. در اوده اینطوری نوشته آده یعود و اودن و اودن، هو، یه هوی گذاشته، معلوم میشه که این متعدی هست. در آیه شریفه قرآن هم هو داره، یعنی مفعول بیواسطه داره، معلومه که متعدیه. گفته که الحملو، یعنی بار، حمل رو فاعل گرفته، اسقلهو یعنی او رو سنگین کرد، از نکهو و سقل علی یعنی او رو مورد آزار قرار داد و سنگین آمد برو. اون وقت کلمه امر رو اینجا گفته تعودهو الامر سقل علی و شق، دوباره کلمه عود رو به معنای کد و تعب معنا کرده. این آده رو معنای دومی کرده، گفته آده یعود و اودن عطفهو و هناهو، یعنی به اون مهربانی کرد. معنای دیگری کرده اعوج و انحنا، کج شد، منحنی شد. در مهربانی هم انسان نه اینکه خم میشه، تواضع میکنه و به طرف اون شخص میره، این رو هم خم شدن رو مهربانی دونستن. معنای سومی کرده آده یعود و اودن الفی رجع، یعنی برگشت، سایه برگشت. خب اینجا معنای اول مناسبه، یعنی خسته نمی کند او را، یعنی خداوند را، حفظ آسمان ها و زمین، و سنگین نمی آید بر خدا حفظ آسمان ها و زمین. آیه دوم انا هدنا الیک، در المنجد باید آخر کتاب لغت بریم، یعنی در ه دنبال این مسئله ما باید بگردیم، بریم آخر ه رو پیدا کنیم. خب اینجا هم ملاحظه بفرمایید، در ه بله بالا نوشته حلی حمد هم همعه، باز همینطوری میاییم جلو تا میرسیم به بله هوه رو داره، هوره رو داره، تا در صفحه 876 هوده رو داره. اون وقت هوده رو اینطوری نوشته هوده، بله ریشه هوده هاد یهود و هودن تاب و رجع الالحق، توبه کرد و برگشت به حق. این معنای اولیست که برای او ذکر کرده. معنای دوم رو گفته هود تهویدن، معنای دیگری کرده. هود معنای سومش اسم پیغمبریست. تمام میشه اینها. پس اون چیزی که اینجا الان به دردمون میخوره انا هدنا الیک، یعنی ما توبه کردیم به سوی تو. خب آیه سوم سلقوکم تو سلقه، توی اینجا تو سین باید نگاه کنیم، بله 346 این رو داره. در سلقه باز ملاحظه بفرمایید، یعنی قبلا ملاحظه کردید، ما میخواییم بگیم اینطوری باید مراجعه کنید. در سلقه معنای یکش رو نوشته سلقه یسلق و سلقن البیز او البیزه او البغله اغلاه و بالنار و طبقه و بالماء، یعنی به اصطلاح حبوبات یا مثلا تخم مرغ این رو پخت، یعنی او رو به غلیان در آورد و پخت. سلقهو به صوت ضربهو الى ان نزع جلده، یعنی به شدت زد. تا اینجا میاد معنای اولش مناسب اینجا نیست. معنای دومش سلق یسلق و سلقن هو بالکلام، یعنی آزاه، یعنی با کلام او رو اذیت کرد. این معنا و طعنه زد به او، مثلا با شمشیر با نیزه طعنه زد. خب طعنه زدن، زخم زبان زدن، اذیت کردن، این معنا میده. بله یه سلقه معنای دیگری هم داره که سعد علل حائط، از دیوار بالا رفتن هم بهش میگن سلقه، مون تا او دیگه لازمه متعدی نیست. در بعضی روایت من دیدم مثلا میگه که ربما اسلق علل جدار، میگه که گاهی من از دیوار بالا میرفتم. اون سلقه ریشش با این سلقه یکیه، تو روایت هم هست، ولی تو المنجد که مراجعه میکنیم از دیوار بالا رفتن معنای چهارمی است که اینجا ذکر کرده، ولی این سلقه ای که اینجا هست معنای دومی است که ذکر کرده، و زخم زبان زدن و آزار رساندن با زبان. آیه چهارم یتیهونه، از ماده توه اگر باشه میشه تاه یتوهو، معمولا یتیهو نمیشه، این از ماده تیه هست، تیه تیه، که در صفحه 67 المنجد باز این رو ملاحظه میفرمایید. از تیه یه توه داریم که من نگاه کردم دیدم نه اون با این نمیخوره، ضمن این که توه که در صفحه قبلش هست اون فعل یفعل تاهیتوه، اینجا چون ما تاهیتیه رو داریم، بله تاهیتیه رو داریم، همون صفحه 67 آخر صفحه نوشته تاهیتیه تیهن، یکی به معنای تکبره، دوم معناش تاهیتیه تیهن و تیهانن ذهب متحیرن، یعنی رفت در حالی که حیران بود، سرگردان بود، حیران شد، سرگردان شد، معنای دیگه زله یعنی گم شد. خب اینجا هم یتیهون فی الارض، یعنی اینا حیران بودن، سرگردان بودن در زمین. بله معنای آیه پنجم اولم ننهک نهی دیگه، نهی رو هم در صفحه 483 در واقع این رو آورده. بله اولم ننهکه، البته باید بیشتر باشه، چون توی کلمه نهی در واقع باشه، تو نون باشه نه جلوتر میره، به اصطلاح باب نون رو پیدا کنیم و باب ه 843 اونجا در واقع نهاینها رو گفته، گفته نهاین بازداشتن، من کردن، یعنی آیا ما تو رو من نکردیم از دیگران مثلا، و عالمین هم بازی معنای خودشو داره. کلمه قعو در 913 از وقعه معنا کرده، اون هم ملاحظه فرمودید شما، اونجا نوشته وقعه یقع و وقوعن من یدی سقطه، معنای وقعه یعنی سقطه، قعو یعنی بیفتید روی زمین برای سجده، این قعو هست. وقع الحق یعنی ثبت الحق، وقع القول علیهم وجبه، در قرآن وقعه داریم، مثلا وقع القول علیهم وقعه یعنی وجبه، پس وقعه در یه آیه معنای وجبه میده که اینجا الان آورده، در یه آیه معنای روی زمین افتادن و سقطه میده که باز اینجا آورده. خب اینا رو ملاحظه میفرمایید و اون مثلا قذفه رو باز ملاحظه بفرمایید، هم ینهونه انها و ینعونه، ینعونه رو باز صفحه 7784 داره، این به معنای بعوده. بله نعا یعنی بعوده، انعا یعنی ابعده، باب افعال که بره. بله خب اینا رو معنا هم کرده بودیم و قبلا میخواستم یعنی طریقه استفاده از کتابه. خب الوسیط رو هم من دیگه نیاوردم، اون دیگه کتابیست باز به اصطلاح اونم باز حجیم هست، صفحاتش حدود 1000 صفحه و به همین شکل لغات رو داره. خب ادامه درس ما که این رو تمام کردیم و تمرین شماره 2 رو هم حل کردیم، درس سومی که جهات مشترک در تجزیه کلماته. این مطالبی که تو این درس هست با توجه به اینکه شما در صرف، در صرف ساده یا در کتاب‌های صرفی دیگری که خوندید کاملا اینها رو خوندید، بلد هستید، من این روی مقدار سریع میخونم توضیح نمیدم، ولی در 3-4 تا نکته اینجا هست که اونها رو ممکنه شما نخونده باشید یا در اون کتابها اشاره شده باشه یا گفته نشده باشه. فقط اون نکاتش رو که من رسیدم میگم که شما علامت بذارید و از این درس اون نکاتش رو یاد بگیرید. البته اگر بقیه مطالب یادتون رفته که خب همه‌شو یاد بگیرید، ولی اگر احساس میکنید که یک تعدادی از مطالب رو تو صرف یاد گرفتید، اینا تکراریه، اون تکراری‌هاشو من دیگه توضیح نمیدم. خب در علم صرف بحث درس سوم جهات مشترک، یعنی چیزایی که تو تجزیه فعل هم به درد میخوره، تو تجزیه اسم هم به درد میخوره. در علم صرف کلمه به اسم و فعل و حرف تقسیم شده. در تجزیه حروف که تغییرات ساختاری ندارن مراجعه به کتاب لغت کافی است، چون تغییر نداره. ولی برای تجزیه اسم و فعل آگاهی از علم صرف لازمه. اسم و فعل از آن جهت که هر دو از اقسام کلمه‌ان مسائل مشترکی دارن و از آن حیث که هر کدام با دیگر تفاوت دارن مسائل اختصاصی دارن. تو این درس و تو بحث وضع و تو بحثی در بعضی درس‌ها راجع به جهات مشترک ما بحث می‌کنیم. یکی از جهات مشترک حروف اصلی و زائده، چه فعل باشه چه اسم، بالاخره یه حرف اصلی داره که ریشه است، یه حرف زائد داره. اینا رو خوندید، مثلا حروف اصلی و زائد رو بلدید. حروفی که در همه کلمات هم خانواده وجود دارن اصلی، حروفی که فقط در بعضی کلمات هستن زائد. مثالی زدیم، مثلا ذهبه، گاهی، البته گاهی بعضی از حروف اصلی هنگام تغییر لفظی حذف میشه، مثلا در کلمه قول واو حرف اصلی حذف شده، ولی خب ما اینجا به حالت اولیه توجه میکنیم. تا اینجا خوندید، از اینجا به بعد باز، یعنی از صفحه 27 سطر سوم تا فواید حرف زائد، این رو در صرف هست ولی چون اواخر هست ممکنه که نخونده باشید. این تیکه باز جدید هست، یعنی نسبتا جدیده، یا لااقل برای بعضی ها جدیده، علامت بزنید و مهمه. از میان حروف الفبا فقط 10 حرف زائد واقع می شوند. این حروف عبارتند از سین، همزه، لام، تا، میم، واو، نون، یه، ها و الف، که این حروف در لفظ سألتمونی ها جمع شده. بله، کسی به اصطلاح از استادش پرسید که حروف زائد کدام است، گفت سألتمونی ها. خود سألتمونی ها معناش این استش که سألتم یعنی پرسیدید، سألتمونی یعنی پرسیدید از من، آن را میگه قبلا پرسیدید. شاگرد گفتش که لم اسأل، من نپرسیدم، نه اولین بار دارم میپرسم. استاد گفتش که الیوم تنسا، تو فراموش کردی. گفتش که نه، من فراموش نکردم. بعد استاد گفتش که من الان دو بار حروف زائد رو به تو گفتم. من که گفتم سألتمونی ها، منظورم این نبود که از من پرسیدی، منظورم این نبود که پرسیدی. تو گفتی حروف زائد چیه، مثل این که ما میگیم کدام حروف در قرآن خوانده نمیشه، میگیم حروف والی. والی یعنی واو و الف و لام و یه، که تو تجوید و توی قرائت قرآن ما اینا رو بلد هستیم دیگه. حروف والی نوشته میشه، خونده نمیشه. به به ببین چه عالیه، چون از حروف والی نوشته میشه، خونده نمیشه. برای بچهای وقت درس میدید، خب این تدریس چیز قوده قرآنه. خب این والی، اینا کنار هم گذاشتن که ما یادمون باشه، والا کلمه والی که مورد نظر نیست. اینجا هم سین و همزه و اینا رو کنار هم که گذاشته بذاریم میشه سألتمونی ها. بله، لذا استاد منظورش این نبود که تو از من پرسیدی، گفت نه، حروف زائد سألتمونی هاست. دوباره اون شخص گفتش که نه، من از تو نپرسیدم. گفتش که خب الیوم تنسا، چون این حروف زائد توی کلمه الیوم هم هست، ا همزه داره، ال لام داره، یوم یا داره، واو داره، میم داره، این 5 تا اینجاست. تنسا باز ت داره، نون داره، سین داره، اینا هم از حروف زائدن دیگه. گفت الیوم تنسا، یعنی او فکر کرد میگه که امروز تو فراموش کردی. الیوم یعنی امروز، تنسا یعنی فراموش کردی، فراموش داری میکنی. گفت نه، لم انسه، من فراموش نکردم. بعد گفتش که عزیز، دو بار من جواب تو دادم ها، یه بار خلاصه گفتم حروف زائد سألتمونی هاست، یه بارم گفتم الیوم تنساس، یعنی تو این دوتا عبارت حروف زائد بودن. خب بالاخره حروف زائد رو خواستیم یاد بگیریم، همین کلمه سألتمونی ها رو یاد بگیریم میشه حروف زائد. این یعنی چی؟ میگیم در از میان حروف الف با حرف زائد این 10 تاست. پس اگر مثلا صاد در یک کلمه صاد رو ما دیدیم، این صاد دیگه زائد چیه؟ نیست. منتها یه وقت اشتباه نکنیم، یه وقت ممکنه که در باب افتعال مثلا یه تی یا یه حرفی از حروف زائد، مثلا ت حرف زائد دیگه، تبدیل شده باشه به یه حرف دیگری، اون حالا زائده، یعنی جایگزین زائده. ولی در حروف اصلی کلمه وقتی که ما میگردیم حروف زائد همین ها هستن. خب این حروف در لفظ سألتمونی ها جمع شده، برای حفظ آنها کافیست این کلمه را به خاطر بسپاریم. البته این بدان معنا نیست که این حروف نمیتوانن حرف اصلی باشن. چرا؟ اینا اصلی هم میشن. مثلا سأله، سأله سینش هم اصلیه، همزش هم اصلیه، لامش هم اصلیه، از این حروف زوائد هم هست. بلکه منظور این است که حرف یا حروف زائد کلمه حتما یکی از این 10 حرف است. در کتب صرف و نحو موارد زائد بودن هر یک از حروف به تفصیل بیان شده. اون نکته ای که عرض کردم، دو تا نکته اینجا هست که من عرض میکنم. یکی در بحث باب افتعال که شما ملاحظه خواهید فرمود، صفحه 146 این کتاب هست. مثلا میگه که فرض بفرمایید شماره 2، میگه که هرگاه فاعل فعل این باب به یکی از حروف صاد زاد تزه باشد، تا باب به تا تبدیل میشه. مثلا سبره میشه استبره، بعد اون ته دو نقطه تبدیل میشه، میشه استبره. حالا اینجا نفر اشکال کنه بگه که صبر حروفش اصلیه، چون صاد جزو اینا نبود، که جزو سألتمونی ها که نبود، بهم که نبود، رم که نبود. در اسپابره که ته تبدیل به ته دستدار شده، بگه که ما میگیم که حمزه زائده، صاد اصلیه، ته دستدار زائده. بعد این اشکال کنه، یخه ما رو بگیره، بگه نه، شما به ما گفتید که ته دستدار زائد نمیشه، که الان شما تو درس سوم گفتید که ته دستدار زائد نمیشه، جز حرفای زائد نبود، ولی الان دارید اینجا میگید که ته دستدار زائده. این میشه حرف شما غلط شد، به اصطلاح بگه غلط پیدا کردم بلا تو درس شما. نه، ما اینجا میگیم که این ت در واقع ماهیت اصلیش ت دو نقطه است، اس ت بره. ت دو نقطه جزو حروف زائدها بود، اون وقت این ت تبدیل شده، درست شد؟ این تبدیل شده یعنی حرف زائدی آمده قیافه یک حرف غیر زائد رو گرفته، حرف زائدی تبدیل شده. پس این ت از اول زائد بوده، حالا اون زائدی که ته دو نقطه بوده تبدیل شده به ته دستدار، این باز زائده. پس حالا نمیدونم اینجا میخواد بنویسید یا تو دفترتون بنویسید، مثلا بنویسید که یا در پاورقی مثلا بنویسید، یا پیشنهاد بدید ما اضافه کنیم. ما حالا بنا نداریم که همه حرفا رو هی بنویسیم، ولی این نکته هست که این ما که میگیم که اینا حروف هستن، حروف زائد هستن، اگر حالا اینا یکیشون تبدیل شد به یه حرف دیگه که اون جزو این حروف زائد نیست، اون مثلا ت تبدیل شد به ت دستدار، نه اونم زائده. این یه نکته هست. یه نکته هم در بحث ملحق هست. در بحث ملحق که بعدن هم ما میاییم به اصطلاح میگیم، حالا اینجا هم اگر من مثالش رو پیدا کنم، مثلا در بحث، حالا مثالش اینجا الان چیز نیست، در صرف شما بحث ملحق رو خوندید، در بحث صرف ملحق رو خوندید، در صفحه 31 هم یه تذکری ما دادیم. صفحه 31 همین درس سومو بیارید. در صفحه 31 گفتیم که کلماتی مانند خدب، شملله مضاعف رباعی نیست، ثلاثی مزیده. ثلاثی مزیده یعنی چی؟ یعنی یه حرفش زائده دیگه. پس خدب بهش زائده، شملله هم لامش زائده. اون وقت اینجا شما میتونید یخه ما رو بگیرید و اشکال کنید، بگید که شما گفتید که حرف زائد همین نه تاست، حرف زائد همین ده تاست، به تو اینا نبود؟ بود؟ نه، الان من نگاه میکنم به نیست، ولی الان دارید میگید که این به زائده. این باز حرفتون، ما یه اشتباه پیدا کردیم، یه غلط به اصطلاح پیدا کردم. اول درس گفتی که به اصلی میشه، به زائد نمیشه، زائد همین هست. حالا داره اینجا میگه که نه، به زائد میشه. نه، این در واقع بحث الحاق اینجا مطرحه که یه بحث خاصیه. یعنی حرف اصلی گاهی تکرار میشود، حرف اصلی تکرار حرف اصلیست. یعنی این در واقع هر جا شما دیدید که تکرار حرف اصلی اتفاق افتاده، اون تکرار حرف اصلی زائد است، ولی از حروف زوائد ممکنه نباشه. مثال دیگه مثلا فرض بفرمایید که در بحث وزن، در بحث وزن ما، بله در بحث وزن خوندید شما تو صرف ساده، مثلا قطع، قاف ت دستدار این، قطع یعنی قطع کرد، که این رو در فلیوبت تکن آزان الانعام هم به اصطلاح همین الان که تمرین رو حل کردیم، بله اینجا البته تو این صفحه 16 ما یوبت تکن نداشتیم، بتکه قطع، بتکه قطع. خب حالا کلمه قطع، قطع یعنی قطع کرد، قاف است و ت دستدار است و این، قطع کرد. حالا به باب تفعیل ببر، قطع، در قطع یه تش زائده دیگه. خب شما بگو که ما که ته زائد نداشتیم، که ته که بنا بود زائد نباشه که. نه، اینجا هم بازی تبصره میزنیم، حاشیه میزنیم، میگیم که تکرار حرف اصلی اگر باشد اون دیگه زائد ممکنه که باشه، بله غیر اینها هم ممکنه زائد باشه. پس خلاصه اگه ما بخوایم این دوتا نکته رو بگیم، مثلا بگیم در یه نکته بگیم که بعد از این بگیم یه نکته یا یه پاورقی بگیم که در بحث ابدال ممکنه که حرف زائد داشته باشیم غیر اینها باشه، مثلا ت دسته دار، در بحث تکرار حرف اصلی هم که اون حرف اصلی که تکرار میشه حرف تکرار شده زائد است، اونجا هم ممکنه ما حرف زائدمون غیر اینها باشن، مثلا قطعه رو مثال بزنیم، مثلا خدب رو مثال بزنیم، اینطوری. حالا این رو به چه زبانی بنویسیم؟ حالا آیا لازمه بنویسیم یا لازم نیست؟ اینو دیگه حالا شما نظراتتون رو به ما خواهید داد انشالله. خب این جدید بود، این دوتا تذکر ما هم جدید بود، از کسی هم بپرسی ممکنه که مثلا گیر کنه. البته هیچ وقت سوال از کسی نکنید به نیت اینکه او رو گیر بندازید، این کار خوبی نیست، اخلاقا هم خوب نیست، شرعا هم به اصطلاح در مواردی حتما حرمت داره، لذا هیچ وقت برای به زحمت انداختن کسی سوال نکنید. حتما از آداب درس این استش که حتی در شاگرد و استاد یکی از آدابشون باز همین هست. خب این تمام شد. البته استاد که از شاگرد میپرسه که شاگردو به زحمت بندازه، خب اون میخواد بره یاد بگیره، قصدش اذیت و آزار نیست، ولی اگه قصد اذیت و آزار باشه نه، اینو باید انسان مواظب باشه. فواید حرف زائد، اینم جدیده، یعنی این تیکه‌ای که الان خوندیم جدید بود، دو تا تذکر که دادیم جدید بود، این تیکه‌ای هم که الان میخوایم بخونیم خوندید بلدید ولی خب جدیده نسبتا. زائد در لغت به معنای زیاد شونده و زیاد کننده آمده. پس زائد یعنی نه اینکه به درد نخور یعنی بنداز بیرون، نه، زائد یعنی زیاد کننده یا زیاد شونده. اضافه شدن حرف زائد به حروف اصلی کلمه ساختار جدید ایجاد میکنه براش و معنای جدید ایجاد میکنه. حالا تو گاهی هم معنای جدید ایجاد نمیکنه، مثل سألتمو، مثل سألتموهن اونجایی گفتیم، برای گاهی به تخفیف لفظی جلسه اول گفتیم. مثلا وقتی که همزه زائد در ابتدای فعل حسنه قرار میگیره به باب افعال میبره، معناشو از لازم به متعدی، یعنی حسنه نیکو شد، متعدی میشه نیکی کرد، احسنه یعنی نیکی کرد. همچنین حرف یا در فعل ینصرو یه مطلب جدیدی به نصره میده. نصره یعنی یاری کرد، ینصرو یعنی یاری میکند، بیانگر زمان حال است، بیانگر مذکر بودن هم است، غایب بودن هم است. خب این یه سه تا کار رو انجام میده با هم. پس آوردن حرف زائد فوایدی داره. سه فایده رو اینجا الان میگیم. مثلا یک، سهولت تلفظ. مثلا نصرتمها، نصرتموها، این واو رو میاریم، این زائده دیگه، این واو رو میاریم برای سهولت تلفظ، واوی که بعد از میم میاریم. امکان تلفظ، مثل عنصر. در این مثال آوردن همزه وصل، اگر همزه وصل رو نیاریم امکان تلفظ فعل امر نیست. بیان حرفی که افتاده، مثلا وعده میشه وعد، وعد واوش به اصطلاح حذف میشه، آخرش یک تا اضافه میشه. گفتیم این کلمه در اصل وعد بوده که حرف اله حذف شده و در عوض حرف تا زائد شده. در سه مورد مذکور حرف زائد معنای جدید ایجاد نکرده برای، یعنی در این سه مورد، ولی تو اون دو موردی که بالا گفتیم معنای جدید ایجاد کرده. چرا معنای جدید ایجاد نکرده؟ مثلا وعد یعنی وعده دادن، اده هم یعنی وعده دادن، یعنی ته که اضافه شده معنا عوض نشده. نصرتمه یعنی یاری کردید شما گروه مردان او را، نصرتمه هم همینطور معنای جدید ایجاد نشده. نتیجه این که حرف زائد اگرچه حرف غیر اصلی کلمه است، ولی وجود آن در ساختار کلمه‌ای که در آن به کار رفته مورد نیاز است، نه اینکه وجودش بی خاصیت باشه. خب این یه نکته است، این جدیده. یعنی من که صرف رو درس دادم چند بار، یعنی یا بارها، این نکته به این شکل نیامده. اون سألتمونی ها هم در آخر صرف ساده آمده، ولی چون اواخر از خونده نمیشه از این جهت باز جدیده. اون دوتا نکته ای که گفتم، دوتا اشکال و جواب، اونا باز تو صرف نیامده، اونا کاملا جدید. بنا یا ساختار کلمه، این جدید نیست، اینو بلد هستید، لذا سریع میخورم. اسم در زبان عربی 6 بنا داره، یا 3 حرف اصلی، یا 4 حرف اصلی، یا 5 حرف اصلی، یا زائد داره یا نداره، که نمودارش اینه. مثلا ثلاثی مجرد رجل علم، مزیدش عالم اعلم، رباعی جعفر، دهرزه یعنی غلطان، تدهرزه یعنی غلطید، زلزال یعنی لرزاندن، بله، سفرجل گلابی، سلسبیل نام چشمه‌ای در بهشت. اینا دیگه مزید و چیزش، مثلا سلسبیل وزن فعلی داره، اینا جدید نیست. ولی نکته مهم که این آخر سر، این باز جدیده، این تو کتاب‌ها کلیش هست ولی به این تفصیل نیست، این باز جدیده. ما هم خیلی جستجو کردیم، یه وقتم دانش‌پژوه‌ها اشکال گرفتن، گفتن این حرفی که شما اینجا نوشتید درست نیست. بعد ما باز تحقیق بیشتری کردیم، نهایتاً دیدیم نه، این حرف درسته و اونها هم دلیلی نیاوردن بر نادرستی این مسئله. بله، نکته مهم، لذا این باز به نظر ما جدیده اینجا. ملاک مجرد و مزید بودن اسم با ملاک مجرد یا مزید شدن فعل تفاوت دارد. البته تو فعلش تو کتابا نوشته، تو اسم تصریح نکرده. در اسم وجود حرف زائد موجب مزید شدن آن میشه، ولی در فعل نه، رفتن به یکی از ابواب رو مزید میکنه. به عبارت دیگر، ملاک مجرد و مزید بودن اسم حروف فعلی آن است، لذا اسمای مانند غفران، آمرزش، عالم، معلوم، اینا ثلاثی مزید هستند. اونا اینجا یه اشکال شده تو پاورقی. مثلا شما میگید غفران ثلاثی مزید است، در حالی که ما همه جا شنیدیم که میگن غفران مصدر ثلاثی مجرده. غفر مصدرش میشه غفران، حرم مصدرش میشه هرمان، مثلا تجر مصدرش میشه تجارت. اینا شما تجارت و هرمان و غفران و اینا رو شما ثلاثی مزید الان دارید میگید، در حالی که ما همه جا شنیدیم که گفتن ایها الناس، اینا مصدر ثلاثی مجرده، پس حرف شما غلطه. میگیم نه، ما جواب داریم میدیم، یعنی پاورقی اینجا جواب است از اشکال مقدر. اشکال این است که شما الان دارید میگید غفران ثلاثی مزیده، ولی ما همیشه شنیدیم که ثلاثی مجرده. جواب: وقتی میگوییم غفران مصدر ثلاثی مجرد است، منظور این است که این اسم مصدر فعل ثلاثی مجرد است، نه اینکه خود این کلمه ثلاثی مجرد است. ما میگیم مصدر ثلاثی مجرده. وقتی که ما میگیم که پسر زید با سواده، معناش این نیست که خود زید هم با سواد باشه. وقتی که میگیم مصدر ثلاثی مجرده، بله مصدر ثلاثی مجرده، ولی آیا خودش هم ثلاثی مجرده؟ نه. اینطوری. پس اینطوری. حالا این یه حرف. ولی ملاک مجرد یا مزید بودن فعل صیغه اول ماضی است. مثلا فعل های ینصرو، تنصرو، عنصرو با این که حرف زائد دارن، اینا ثلاثی مجردن، چون صیغه اول ماضی اینا نصر است. فعل یحسن و ثلاثی مزید است، چون صیغه اولش احسن است. یعنی هر فعلی که پیدا کردی برو ماضیشو پیدا کن، صیغه یکیشو پیدا کن. اگر حرف زائد داشت زائد مزیده، اگر حرف زائد نداشت مجرده. لذا ثلاثی مجرد فعل ها یا ثلاثی مجردن یا ثلاثی مزیدن، یعنی به باب افعال به اصطلاح میرن، یا مثلا رباعی مجردن یا رباعی مزیدن که به ابواب مزید میرن. خب اینو این نکته مهمو به اصطلاح به این صراحت جدیده باز. ولی باز انواع کلمه صحیح، معتل، محموز، مضاعف باز این جدید نیست. صحیح و معتل جدید نیست. بعد ولی باز نکته مهمش جدیده. نکته مهم رو باز من میخونم. حالا صحیح و معتل رو هم سریع میخونم. صحیح کلمه ایست که هیچی از حروف اصلیان حرف عله نیست. ولی ما عمدن چند تا مثال زدیم. یه مثال زدیم نصر که سالم هم هست. ذهاب رو مثال زدیم بگیم که ببینید حرف عله داره ها، ولی این حرف عله چون جزء حروف اصلیش نیست، این کلمات حساب شده انتخاب شده. امیر رو مثال زدیم که ببینید محموزه ها، ولی خب بازم صحیحه چون حرف عله بالاخره نداره. این امیر یه نفر نگاه میکنیم که خب امیر محموز که هست، حمزه که داره، امیر حمزه که داره، از امر است دیگه، یه هم که داره، پس هم حرف عله داره هم حمزه داره، پس کی این مثلا میشه معتل؟ میگیم نه این معتل نیست، چون یه جزء حروف اصلیش نیست، حمزه هم که ضرری نداره، حرف صحیحه. مده رو یه دونه مثال زدیم برای مضاعفه، بگیم خلا اینا صحیحه، یعنی نصر صحیحه، ذهاب صحیحه، امیر صحیحه، اینا عمدن این مثال رو زدیم. خب نکته مهم، حرف الف در مثال قال منقلب از واوه. خب این که تا اینجاش که مهم نبود، راش روشنه. در مثال با منقلب از یاه، خودم یکی بلد بودیم، اینم که جدید نشد که. حالا ادامش. ولی در کلمات کتاب و ذهاب و قاتله، قاتله این به اصطلاح فتحه چسبیده به تا، منقلب نیست. یعنی الف ما در کتاب، ذهاب و باب مفاعل قاتله یا قاتل و مقاتله منقلب نیست، بلکه یکی از حروف الف باست که به عنوان حرف زائد به حروف اصلی کلمه اضافه شده و ساختار جدیدی ایجاد کرده. این سه کلمه معتل نیستن، خلاصه این جدیده، زیرا الف جزء حروف اصلی آنها نیست، ولی دارای هر حرف اله اند. یعنی کسی بگه که معتلونه که حرف اله داره، نه غلطه. معتلونه که حرف اله داره غلطه، باید بگیم معتلون است که حروف اصلیش حرف اله باشه. به هر حال الف حرف اله است و قواعد علال بر آن حاکم است و فرقی نمیکنه که زائد باشه یا اصلی، زائد باشه یا منقلب از حرف اصلی باشه. خب و حرفی هم فرقی هم نمیکنه که جزء حرف اصلی باشه یا زائد باشه. حرف واو و یا نیز همین حکم دارن، لذا کلمه مضروب معتل نیست ولی دارای حرف اله است. خب پس این که میگن که حرف اله سه باشد ای طلب واو و یا و الف منقلبه، الف منقلبه حرف اله است؟ نه، الف حرف اله است، ممکنه منقلبه هم نباشه. مثلا همین قاتله حرف اله است، منقلبه هم نباشه. باید بگن الف حرف اله است، چه اصلی کلمه باشه چه زائد باشه. اصلی مثل قاله، زائد مثل قاتله، حرف اله است. چه منقلب باشه از حرف اصلی مثل قاله، چه منقلب نباشه مثل قاتله. پس الف حرف اله است. بله قاتله معتل نیست چون حرف اله جز حروف اصلیش نیامده. باید اینا حرفایی است که من تونتون گفتم، ولی باید اینا تفکیک کنید، فکر کنید، مباحثه کنید، اینا به اصطلاح یه مقدار به خاطر کمی وقت من با سرعت گفتم، یه تجزیه تحلیل کنید حتما. این یه تیکه نکته مهمه، همون نکته مهمه. باید فکر انسان بکنه. باید توجه داشت که در حروف اصلی معرب و نیز در حروف اصلی فعل، چه معرب چه مبنی، الف همیشه منقلب از واو یا یا است. مثل ادار، در دار از ریشه دوره هست. اران، حجاب زخیم، از ریشه رین هست. دعا از ریشه دعوه هست. ساره از ریشه سیره. ولی در اسم مبنی مثل هازا، ماه موصول، در حروف معانی مثل لا، لما، الف منقلب نیست، زائد هم نیست، بلکه یکی از حروف اصلی کلمه است. پس الف گاهی منقلب نیست، زائد هم نیست، گاهی زائد منقلب نیست، گاهی منقلب زائد نیست، انواع و اقسام در واقع. البته در اسم مبنی و حروف معانی قواعد علال اجرا نمیشه. حرف لین و مد رو چون خوندید، این دیگه جدید نیست براتون، الان ما نمیخونیم، تقسیم فقط برای یادآوری اینجا آوردیم. تقسیم دوم مهموز و غیر مهموز، چون اینا رو شما خوندید، ما یادآوری فقط اینجا نوشتیم، کاری باش نداریم، بلد هستید. بله، در تذکر گفتیم کلمات معتل و مهموز معمولا ثلاثی هستند. در رباعی حرف ل و همزه ممکنه جزو حروف اصلی کلمه باشه، مثل وسوسه و ورنتل و دعدع، ولی در خماسی حرف ل به اصطلاح و همزه غالبا اینا زائد هستند. مضاف و غیر مضاف رو بلدید، ما نمیخونیم. بله، تذکر رو قبلا صحبتش رو کردیم، دیگه نمیخونیم. بله، اینا رو خوندیم. ولی اون نکته باید با توجه به تقسیمات مذکور، یعنی صفحه 31، از اینجا به بعدش باز مهم میشه، یعنی پاراگراف سومش مهم میشه، که با توجه به تقسیمات مذکور ممکن است کلمه بیش از یک عنوان داشته باشه، مثل وده. اینا مثلا الان معتل است که واو داره، مهموز است، یا بله و مثلا وسواس، بله هم مضاعفه هم معتله، یا معتل و مهموز باشه مثل ابا و یأس، از تحریک کرد، انین، ناله، اینا. ولی اون نکته مهم که باز احتمالا جای دیگه کمتر گفته شده، البته در صرف ساده چاپ جدیدش هست، ولی باز اهمیت داره و احتمالا نخونده باشیم و حتما اینجا توجه کنیم، این نکته مهمی است. در تشخیص معتل، مهموز و مضاعف به حرف اصلی توجه میشه، نه به حالت فعلی. مثلا کلمه قائل، کلمه دعا، اینا معتلن، مهموز نیستن، چون حرف اصلی اونها قوله. و دعوه است که واو بعد از الف زائد به همزه تبدیل شده. کلمه بریه، انسان نگاه میکنه میگه یا دائم الفضل علی البریه، بریه این خلق مخلوقات، نه معتل است و نه مضاعف، بلکه مهموز است. یا دائم الفضل علی البریه، یعنی مردم، ای کسی که دائم الفضل بر مردم هستی، یا باسط الیدین بالعطیه، ای کسی که دستت رو باز کردی به عطا، یا صاحب المواهب السنیه، ای کسی که بخشش های بزرگ داری، بله، یا صاحب المواهب السنیه، دعای شب جمعه است دیگه، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه صلی الله محمد و آله خیر الورا سجیه وغفر لنا یا ذوالعلا فی هذه العشیه. این بریه رو که اینجا ما داریم نه معتل است نه مضاعف، عجب، پس این چیه؟ مهموزه، چون این کلمه در اصل بریه بوده بر وزن فعیله، یه ب داره اصلیه، یه ر داره اصلیه، یه یه داره که اون زائده، پس حروف اصلی نیست، یه همزه داره و از ریشه برعه است، پس میشه مهموز و طبق قاعده تخفیف همزه به بریه تبدیل شده. خب نمودار رو هم ملاحظه فرمودید، تمرین رو انشالله حل می فرمایید و این تمرین هم باز تمرین مهمی هست برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.